سه دری خبری مجله تاسو وړاندې کوي. سحر جان خراغلاس
با تشکر از شما خستانم باشین. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهل لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ رهبر طالبان اراده این گروه را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد. همچنان میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تایید کرده است که مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان در این کشور شکنجه شدند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جعفر احمدی بشنوید.
در یک نوار صوتی منصوب به رهبر جدید طالبان بر ادامه جهاد در افغانستان تاکید شده. رئیس منطقه خود مختار کردستان عراق از جنگجویان پیکیکی خواست تا شمال عراق را ترک کنند و صدر اعظم یمن امروز به شهر بندری عدن برگشت. سلام، خوش آمدید. در یک نوار صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان گفته شده که تا ایجاد نظام اسلامی در افغانستان جهاد در این کشور ادامه خواهد یافت. ملا منصور در این نوار صوتی که از سوی یک صفحه اینترنتی منصوب به طالبان نشر شده مذاکرات صلح را تبلیغات دشمن خوانده است. او در بخش از سخنانش چندین بار روی وعده میان طالبان تاکید کرده. در نوار آمده که ملا منصور این سخنان را در روز گزینشش به عنوان رهبر جدید طالبان ابراز کرده است. خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان اخیراً تایید شد. در یک تحول مربوط شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که رهبری جدید طالبان از جنگ دست بکشد و برای تأمین صلح آماده شود. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا امروز در یک نشست خبری پس از مرگ ملا محمد عمر گفتگوهای صلح به گونه موقت به تأخیر افتاده است.
برای آغاز دور دوم گفتگوها هم دولت افغانستان مصمم است و آمادگی دارد و هم تحریک اسلامی طالبان. البته تحول تازه‌ای که در ارتباط با رهبری جدید طالبان به وجود آمده، این گفتگوها برای زمان موقت به تأخیر افتاده است.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ولسوال قلعه زال ولایت قندوز تایید می کند که شورشیان کنترل بسیاری از مناطق این ولسوالی را در دست دارند. محبوب الله امروز بر رادیو آزادی همچنان گفت که از چند روز به این سو مخالفان مسلح بالای این ولسوالی حمله می کنند. مسئولان امنیتی گفتند که برای بازپسگیری مناطق قلعه زال اقدامات را روی دست دارند. رادیو آزادی. کرملین میگوید که وزیر خارجه روسیه با همتایان آمریکایی و عربستان سعودی خود ملاقات خواهد کرد. با گفته کرملین این دیدارها در جریان مسافرت سرگی لاوروف به قطر فردا و پس فردا صورت خواهند گرفت. لاوروف همچنان تصمیم دارد تا با تمیم بن حمد ثانی امیر قطر و همچنان با وزیر خارجه آن کشور ملاقات کند. رئیس منطقه خود مختار کردستان عراق از جنگجویان پیکیکی یا حزب کارگران کردستان خواسته تا شمال عراق را ترک کنند. مسعود بارزانی این درخواست را به خاطر مطرح کرده تا از حملات هوایی ترکیه که منجر به قتل غیر نظامیان می شود جلوگیری صورت گیرد. دفتر بارزانی امروز یک اعلامیه را در این باره صادر کرد. چند ساعت پیش از صدور این اعلامیه در یک رشته حملات هوایی ترکیه بالای کمپ‌های پیکیکی در شمال عراق دست کم 6 تن کشته شدند. جنگجویان پیکیکی به عنوان بخشی از یک توافق آتش‌بس سال 2013 با انقره از جنوب شرق ترکیه به شمال عراق عبور کردند. صدر اعظم یمن امروز به شهر بندری عدن برگشت. خالد بها در عربستان سعودی در تبعید بسر می برد. از زمانی که جنگجویان محلی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران را در وسط جولای از عدن بیرون راندند، بها بلندترین مقام حکومت در تبعید یمن است که از عدن دیدن می کند. مقام ها در میدان هوایی عدن گفتند که صدر اعظم یمن چاشت امروز توسط یک طیاره عربستان سعودی وارد عدن شد. و عربستان سعودی از کشته شدن سه عضو خانواده اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده خبر داده. با گفته عربستان سعودی این افراد در نتیجه سقوط یک جت شخصی در جنوب انگلستان کشته شدند. شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز سفیر عربستان سعودی در بریتانیا امروز به خانواده اسامه بن لادن تسلیت گفت. با گفته پلیس این جت شخصی هنگام نشست در میدان هوایی بلک بوش در یک توقفگاه وسایط سقوط کرد و آتش گرفت. اولگا وینر سرپرست قماندانی پلیس شهر امشایر در باره این رویداد دیروز چنین گفت: ما این را تایید کرده می توانیم که 4 تن به شمول پیلوت توسط این جت مسافرت می کردند و متاسفانه همه آنها جان دادند. خانواده اسامه بن لادن یک شرکت ساختمانی بزرگ در عربستان سعودی دارد. این رهبر سابق شبکه القاعده در سال 2011 میلادی از سوی نیروهای خاص آمریکایی در پاکستان کشته شد. پایان خبرها.
با تشکر از جعفر احمدی برای ارائه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان، در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ رهبر طالبان اراده این گروه را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد. یک عضو این شورا:
مگه هیله دارو چی دی طالبان و دی اسلامی تحریک مشرطابو با دی دغم مشکل مرحلی نا دی اختلافات و پجای باندی وحدت او یووالی ترجیح ورکی.
برخی از مقام‌های پیشین طالبان با تایید اختلافات میان این گروه حل آن را برای موفقیت پروسه صلح افغانستان مهم می‌دانند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تایید کرده که مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان در این کشور شکنجه شدند. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان تلاش می‌کند تا رئیس جمهور و رئیس اجرایه بدون حکم قانون صلاحیت تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را نداشته باشند.
ما گزینه‌های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون‌های انتخاباتی به صورت آزاد و منصفانه انتخاب شوند، بررسی دقیق شود.
در گزارش از منطقه و جهان میشنوید که یک مقام منطقه خودمختار کردستان عراق خانه آتش بس میان ترکیه و حزب کارگردان کردستان شده است. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که مرگ ملا محمد عمر عزم و اراده طالبان را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد و این روند با موفقیت همراه گردد. مسئولان این شورا امروز در نشست در کابل با اشتراک عالمان دین تاکید کردند که حکومت و تحریک طالبان پس از تحولات اخیر مصمماً که دور دوم گفتگوهای صلح را در زمان مناسب آغاز کنند. در این حال عالمان دین گفتند که پاکستان در صدد ایجاد خلا در پروسه صلح است. ویدا برکی در این مورد و جزئیات بیشتر.
در حالی که پس از انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر دور دوم گفتگوهای صلح بنابر درخواست گروه طالبان متوقف شده، اما شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که طالبان با استفاده از تجارب سیاسی به زودی این روند را سر گیرد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز شنبه در نشستی که با اشتراک شماره از عالمان دین و ده ها تن از اعضای حزب انقلاب اسلامی در کابل برگزار شده بود گفت که نبود ملا محمد عمر نباید نقطه ضعف در گفتگوی صلح محسوب شود. آقای مجاهد گفت که در پیوند به مذاکرات صلح پیشرفت های صورت گرفته و نیاز است تا هر دو طرف برای حفظ این پیشرفت ها تلاش نمایند.
مگه هیله دارو چی دی طالبان و دی اسلامی تحریک
ما امیدوار هستیم که رهبری تحریک طالبان از این مرحله دشوار به طور صحیح و در نهایت معقولیت در نتیجه نبوغ سیاسی خود به جای اختلاف به طرف اتحاد بروند و قیادتی را ایجاد کنند که از طریق آن صلح را در افغانستان ترجیح بدهند و به جای اختلافات وحدت و یک پارچگی را ترجیح دهند.
و می گوید که طالبان مسلح ممکن قبل از گزینش رهبرشان و برخی از مشوره ها برای انجام گفتگوها چندان دلخوش نکنند، اما تا کنون از این گروه کدام پیام منفی هم دریافت نشده است. این در حال است که طالبان مسلح پس از انتشار خبر مرگ ملا عمر رهبر این گروه، ملا منصور را به حیث رهبرشان برگزیدند، اما گزارش های هم منتشر شده که بر سر تعیین ملا منصور اختلافات میان این گروه ایجاد شده است. از سوی هم نگرانی های مطرح می شود که طالبان مسلح دور دوم گفتگوهای صلح را که قرار بود به روز جمعه گذشته با اشتراک هیئت های هر دو طرف مذاکره کننده در شهر مری پاکستان برگزار شود، برای یک مدت زمان نامعلوم به تعویق انداخته است. با این همه شماره از عالمان دین می گویند که هرچند نسبت به پیشرفت های روند صلح افغانستان خوشبینی های مطرح می شد، اما برداشتن پرده از روی مرگ ملا عمر نشان دهنده تلاش ها در خصوص ایجاد خلاها در این پروسه می باشد. مفتی عبدالشکور می گوید که پاکستان تلاش می ورزد تا به بهانه های مختلف این پروسه را ناکام سازد. وی تأکید می کند که گروه های مخالف حکومت افغانستان باید از این جریانات آگاه شوند.
تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که اسامه در کجا کشته شد و به دست کی کشته شد. پس از مرگ اسامه طالبان هرگز برای شما پاسخی نیست که شما در این مملکت خواهند زندگی کنید. دقت کنید که حتی مار هم یک انسان را از یک سراغ دو مرتبه می گذد، اما برعکس ما و شما را به هزاران دفعه گزیدن.
در همین حال شماره از عالمان دین و اعضای حزب انقلاب اسلامی می گویند که ممکن این گونه مرگ های مرموز باعث تأخیر در پیش برد گفتگوهای صلح گردد، اما نباید هر دو طرف صداقتشان را از دست دهند و برعکس به گفتگوهایشان ادامه دهند. آنان می گویند که حکومت افغانستان نباید نبود ملا عمر را نقطه ضعف در گفتگوهای صلح بپندارد، بلکه برعکس برای آغاز دور دوم این گفتگوها آمادگی های لازم را روی دست گیرد و به خواسته های معقول این گروه توجه نماید.
شنونده گرامی، شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که مرگ رهبر طالبان از او اراده این گروه را در راستای گفتگوهای صلح تغییر ندهد. در این حال برخی از مقامهای پیشین طالبان اختلافات بر سر رهبری طالبان را میپذیرند، اما میگویند که این اختلافات بسیار جدی نیست. آنان تاکید میکنند که حل این اختلافات برای موفقیت پروسه صلح افغانستان بسیار مهم است، اما برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که پس از مرگ ملا محمد عمر ممکن اختلافات میان طالبان بیشتر شده و برخی از طالبان با گروه دولت اسلامی یا داعش بپیوندند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند پس از تایید خبر مرگ ملا محمد عمر از اختلافات جدی در میان طالبان سخن زده می شود، اما برخی از مقامات پیشین طالبان به این باورند که این اختلافات سطحی بوده و به زودی حل خواهند شد. با گفته آنان پیش از این نیز در برخی موارد میان مسئولان طالبان اختلافات وجود داشته، اما مشکل را در صفوف طالبان به میان نیاورده است. سید فضل اکبر آقا رهبر گروه جیش المسلمین در رژیم طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان در اصول با هم اختلاف نداشته و مخالفت های جزئی را حل کرده می توانند.
من به این باور هستم که اختلافات نخواهد بود. اگر باشد آنان خواهند توانست آن را حل کنند. من فکر نمی کنم که اختلافات در حد باشد که به صفوف و گروه طالبان زیان برساند.
پس از تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر از سوی طالبان، این گروه با نشر اعلامیه ملا اختر محمد منصور را رهبر خود انتخاب کردند. برخی از قماندانان ارشد طالبان به رسانه‌ها گفتند که ملا منصور تا نشست در نزدیکی شهر کویته با اتفاق آرا به این سمت گماشته شده است. اما ملا حسن رحمانی، یک عضو شورای کویته طالبان، در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته است که بیشتر اعضای شورای کویته با تعیین ملا منصور به این سمت موافق نبوده و باید ملا محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر جانشین پدرش گماشته می شد. اختلافات بر سر رهبری طالبان این نگرانی ها را نیز به میان آورده است که ممکن گروه طالبان در مورد پروسه صلح نیز اختلاف نظر داشته باشند، اما ملا رحمانی این اختلافات را رد می کند. از سوی هم وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه رژیم طالبان اختلافات میان طالبان را تا حد تایید می کند، اما می گوید که وحدت نظر میان آنان برای پروسه صلح ضروری است.
تا جایی که از رسانه ها شنیده می شود تا حد اختلافات میان رهبران پیشین طالبان محسوس است. طبیعی است که اتحاد در صفوف آنان برای پروسه صلح نیز بسیار ضروری است.
پیش از این نیز از موجودیت اختلافات میان طالبان سخن گفته شده است، اما پس از تایید خبر مرگ رهبر این گروه گزارش ها از افزایش اختلافات میان آنان بیشتر شده است. اما طالبان با فرستادن پیام صوتی به رسانه ها گفتند که در نشست انتخاب ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر این گروه نماینده های طالبان از همه ولایت افغانستان حضور داشتند. در این حال احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی افغان میگوید که اختلافات میان طالبان ممکن بیشتر شده و این اختلافات برخی از طالبان را با گروه دولت اسلامی یا داعش یک جا سازد.
من باور دارم که بلندی خیلی دشوار است که طالبان بتوانند از یک کمانده واحد و از یک اداره حرکت کنند. این اختلافات باعث این میشه که تعداد محدودی که موثر نباشند به دولت افغانستان بپیوندند، ولی متوقعی طالبانی که افراطی تر هستند به داعش میپیوندند.
آقای سعیدی میگوید که خبر مرگ ملا محمد عمر به خاطر در این وقت حساس به نشر رسید تا مانعی را در برابر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان ایجاد کند. اما حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی پیش از این گفتند که با تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر زمینه برای گفتگوهای صلح بیشتر مساعد شده و طالبان باید از جنگ در برابر دولت افغانستان دست بردارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:46 دقیقه شام است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید در میان پناهندگان که از سوی پلیس پاکستان در این کشور شکنجه شدند، مهاجرین افغان نیز شاملند. سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که برای حل مشکلات مهاجرین افغان در این کشور با مقامهای پاکستانی در حال گفتگو هستند. در این حال کمیسیون امور مهاجرین و بیجا شدگان ولی سیجرگه شکنجه مهاجرین افغان را از سوی پلیس این کشور پلیس پاکستان خلاف قوانین بین المللی می داند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می دهد.
پس از پخش گزارش های از بدرفتاری و ویرانسازی خانه های مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان در این کشور، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید می کند که این کشور باید زمینه بود و باش را برای مهاجرین افغان که مدرک قانونی دارند فراهم سازد. نادر فرهاد سخنگوی این اداره روز شنبه گفت که همکنون نزدیک به 200 افغان در کمپ زیر نام I-11 زندگی می کنند، جایی که پلیس پاکستان مردم را مورد ضرب و شتم قرار داده است. فرهاد می گوید برای حل این معضل گفتگوها با مقامهای پاکستانی ادامه دارد.
تا جایی که مربوط به پناهندگان ثبت نام شده باشه، اداره UNHCR فعلا همراه با مقامات محلی و ملی دولت پاکستان در این قسمت در تماس است. ما امیدواری ما بیشتری است که مردم بیچاری که در اونجا زندگی کنند متضرر نشند، در واقع راه‌های خوب و مناسب برشان جستجو شوند.
روز جمعه گزارش‌هایی از ضرب و شتم مهاجرین افغان در منطقه بنام افغان بستی و I-11 از سوی پلیس پاکستان پخش شد. گزارش‌ها می‌رسانند که پلیس پاکستان صدها خانه را در این مناطق ویران ساخته و نزدیک به هزارها خانواده را بی‌خانمان کرده است. تصویرهایی که از برخورد پلیس پاکستان با این مهاجرین در صفحات اجتماعی پخش شده اکسل عملهای تندی را به همراه دارد. با این حال اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این موضوع را رد می کند که مهاجرین افغان در این منطقه زندگی می کنند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز شکنجه مهاجران افغان در منطقه افغان بستی و کمپ I-11 از سوی پلیس پاکستان را رد می کند.
در اختلاف اخیر در جمهوری اسلامی پاکستان مهاجرین افغان مقیم پاکستان متضرر نشده. کسانی که گزارشات اخیر در موردشان به نشر رسیده مردم بیجا شده از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان و مناطق قبایلی هستند.
پس از پخش گزارش ها از شکنجه مهاجران افغان از سوی پلیس پاکستان در اسلام آباد، حال پرسش هایی به میان می آید که چرا سخنگویان وزارت امور خارجه و امور مهاجرین این موضوع را رد می کنند. با این همه کمیسیون امور مهاجرین و بیجا شدگان ولسی جرگه میگوید که این وزارت ها برای پوشیده نگه داشتن ناتوانی هایشان در حال موزل افغان ها در پاکستان چنین اظهارات را میکنند. مجیب رحمان سمکنه عضو این کمیسیون:
این گفته های سخنگویان وزارت های خارجه و امور مهاجرین به بنیاد است. به این معنا که ما در آن کشور دیدیم که افغان ها لاتوکوب شدند، تهدید، تحقیر و توهین شدند و به گونه اجباری از این کشور بیرون شدند. در سالهای گذشته به علت فساد گسترده در وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان و ناکارایی در این وزارت سبب شده است تا آنان نتوانند با معضل مهاجران افغان در این کشور رسیدگی کنند.
بر اساس گزارش ها پس از ویرانسازی خانه های مهاجران در منطقه I-11 و افغان بوستی در اسلام آباد، باشندگان این منطقه دست به احتجاج زدند و با پلیس درگیر شدند که در نتیجه یک کودک کشته شده و ده غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتند. گفته می شود که همکنون نزدیک به 1.5 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کنند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، همه روز صدها افغان از حراس برخورد نادرست پلیس پاکستان به کشورشان باز می گردند.
در گزارش از همکارم شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته در میان پناهندگانی که از سوی پلیس پاکستان در این کشور شکنجه شدند، مهاجرین افغانی شامل بودند. حالا هم نظر شماره از باشنده های شهر کابل را در این مورد بشنوید.
پاکستان باید نئی کار کن سرشان استفاده جویی کرد و اتن خدا آباد کرد. چیزی که قالین بافی بود قالین بافی سرشان کرد، زمینداری کرد، چی کارایی نبود سرشان کرد، آل منافع که در خطر است یارو میکرد.
اسم من جانالی، در شهر کابل کار و گفا بسیار کم است و مهاجرایی که از پاکستان یا جای دیگه میاد اینجا بسیار زیاد مشکلات دچار مشکلات کار میشه. اما ما تقاضای ما از دولتی است که باید دمو کشورایی که مثال مهاجر هستن باید از اونها تقاضا بکنیم تا چند وقت دیگر هم مهاجران در اونجا باشن تا که در اینجا از لحاظ کاروبار مشکلات وجود نمیاد.
در این مورد حکومت افغانستان کدام اقدام جدی نگرفته و نکدام کار کرده با این مهاجرین که اگر پس افغانستان بیاید آیا یاد کجا باشند یا بازم در خانه‌های خامه در بدر باشند یا کدام اقدام باید دولت افغانستان کنه. خب به هر صورت مسئولیت و ملامتی را ما به دوش حکومت افغانستان می اندازم، به خاطر که حکومت که در قصه مردم نباشه، مردم بیگانه و کسی دیگر هم در قصه مردم غریب و بیچاره و مهاجر افغانستان نیستند.
نظریات شماری از باشنده های شهر کابل بود که در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بیان شده بود. در این حال میشنوید که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مسوده برنامه استراتژیک 5 ساله را به خاطر برگشت دوباره بیجا شده ها در کشور به هدف نظرخواهی ارائه کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
در حالی که ادامه ناامنی ها، مشکلات اقتصادی، بیکاری و بیجا شدن هزاران خانواده در افغانستان به یک مشکل بزرگ مبدل گردیده، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تلاش میکند با عملی ساختن پلان استراتژیک 5 ساله این مشکل را حل کند. مسوده این پلان استراتژیک روز شنبه در جمع رؤسای امور مهاجرین 34 ولایت از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ارائه گردید. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، در نشست گفت در این مسوده نظریات و پیشنهادات رؤسای امور مهاجرین ولایات نیز در نظر گرفته شده و بعداً به شورای وزیران فرستاده می شود. آقای بلخی همچنان گفت با عملی شدن این پلان استراتژیک بیشتر مشکلات بیجا شدگان حل می گردد.
به هیچ وجه در وزارت این مراقبه وجود ندارد. بیجا شده ها هم پلان بیجای کنند و سالانه یک مقدار کمک‌های عالی و استرالی برداشته و این سیاست دولت است، این سیاست وزارت امور مهاجرین است. چون هم اساسی را باید سرچ فکر کنید چکار می‌دارد که به صورت اساسی که بیجای شده داخلی را حل کنید.
به اساس معلومات این وزارت در سالهای اخیر به خاطر افزایش ناامنی ها در کشور بیجا شدن خانواده ها از یک ولایت به ولایت دیگر افزایش یافته است. این وزارت میگوید در سال 2015 میلادی رقم خانواده های بیجا شده در کشور به 1 میلیون تن میرسد. مقامات وزارت مهاجرین و عودت کننده ها میگویند حکومت تصمیم گرفته است که به همکاری اجدا ارگان دیگر فرهنگی از یک جا به جای دیگر رفتن را از میان بردارد. این تصمیم در حال از سوی حکومت گرفته شده که همکنون در اکثر ولایات بسیاری از خانواده ها از مناطق خیش به جاهای امن پناه بردند. جسور محمد رئیس مهاجرین ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت صدها خانواده در این ولایت به خاطر درگیری های اخیر بجا شده است.
ما فعلا 3 کمپ اساسی داریم که تقریبا بیشتر از 400 فامیل فعلا مشمول آزاد کنده زندگی میکنند. مشکلاتشان در قسمت آب است، برق است، صحت است، تعلیم است، کلینیک است و دیگه همین خدمات اساسی که ندارند.
محمد افضل رئیس امور مهاجرین ولایت کنر در صحبت در رادیو آزادی در مورد مشکلات بیجا شدگان در این ولایت گفت:
در اینجا دولت جا ندارد که به آنها مسکن گزیند، چی به شکل دسته‌جمعی یا کم، و از توان و این از توان آنها بودن نیست. اکثرا در یک خانه 2 یا 3 همسایه زندگی میکنند، کرایه میدهند و 3 یا 4 فامیل زندگی میکنند. وضعیت در کنر بسیار خراب است. از سوی دیگر هیچ کمک برای آنها نمیشود. پیشنهاد ما این است که این بیجا شدگان در ولایت همجوار که جای است فرستاده شوند.
برخی از رؤسای امور مهاجرین ولایات به رادیو آزادی گفتند که در کنار ناامنی در بعض مناطق، نقض حقوق بشر، خشونت، غصب جایدادهای مردم از سوی زورمندان، ضعف حاکمیت قانون و کارهای غیر قانونی سبب شده تا شماری از خانواده ها مناطق خود را ترک کنند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستید. حالا هم مشنوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگوید که روی گزینه کار میکنند تا طبق آن رئیس جمهور و رئیس اجرا بدون حکم قانون صلاحیت تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون انتخاباتی را نداشته باشند. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت پیش از این برکناری و گماشتن کمیشنران از سوی رئیس جمهور یک تجربه ناکام ثابت شده است. در این میان نماینده سازمان ملل متحد میگوید که آنها مطمئن هستند که تلاش های کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نتیجه خوب در پی خواهد داشت. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
به دنبال نگرانی ها از مداخله رهبران حکومت در خصوص گماشتن یا برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید گزینه روی دست است تا کمیشنران این کمیسیون ها به گونه آزاد و منصفانه تعیین و برکنار شوند. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روز شنبه در نشست خبری گفت در مورد این پروسه بررسی های دقیق انجام خواهد شد و در این راستا هر اقدام در چوکات قانون صورت خواهد گرفت.
ما گزینه های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون های انتخاباتی به صورت آزاد و منصفانه انتخاب شوند، بررسی دقیق شود و بعد از بررسی دقیق اینها یک مسئولیت بزرگ را به دوش خواهند گرفت که حکومت و رئیس جمهور یا رئیس اجرایه به صورت مستقیم نه اینا را نصب خواهد توانست و نه هم برکنار الا این که به حکم قانون.
آقای توحیدی گفت تعیین یا برکناری کمیشنرهای کمیسیونهای انتخاباتی از سوی رئیس جمهور در سابق یک تجربه ناکام بوده و باید از آن جلوگیری شود. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در حال تلاش دارد که تعیین یا برکناری کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی به گونه منصفانه صورت گیرد که در این اواخر گزارش‌ها موجود است که رهبران حکومت مستقیماً در گماشتن و برکناری کمیشنران دخیلند. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید تا زمانی که نظریات مردم را به گونه مکمل جمع‌آوری نکنند نتیجه کار این کمیسیون روشن نخواهد شد. مسئولان این کمیسیون گفتند که تاکنون 300 صفحه گزارش از نظریات مردم با آنها سپرده شده است و این اسناد مورد بررسی آنها قرار دارد. در این حال نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که آنها باور دارند که تلاش‌های این کمیسیون در جهت اصلاح سیستم انتخاباتی نتیجه خوب در پی خواهد داشت. تادا میچی یا ماموتو
نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در مورد چنین میگوید:
طوری که ما پروسه را مشاهده میکنیم بسیار فراگیر متمرکز و مؤثر است. تاکنون کاری که برای اصلاحات نیاز است با تمام ملزومه های آن انجام شده است. من بسیار متیقن هستم که با توجه به اعضای کارکشته این کمیسیون، با حمایت قوی حکومت وحدت ملی و همچنان نظریات خوب طرف های دخیل و مردم عام در پروسه انتخابات، شکی ندارم که کار کمیسیون نتیجه خوب خواهد داشت.
نهادهای ناظر انتخابات همچنان میگویند که در تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نباید برخورد سیاسی صورت گیرد.
فریبا واحدی گزارش میداد. از ساعت نزدیک به 7 شام است. برنامه‌های امروز رادیو آزادی در اینجا پایان می‌یابد. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.